السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز وجل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نصلي و نسلم على حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلیم، فاز من استسبه بنور الهدى و خالف دوائی الهوى و جعل الایمان عدت معاده و التقوى زخره و زاده. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید رستگار شد اون کسی که با نور هدایت و با نور اسلام و ایمان روشنی پیدا کرد. رستگار شد کسی که از در مخالفت با هوای نفس برآمد. رستگار شد کسی که ایمان را تکیگاه و پناهگاه خودش قرار داد و تقوا را زمینه زاد و توشه خودش برای آخرت. یعنی به چند نکته کلیدی حضرت اشاره می کنند. اولین مرحله توفیقی است که انسان پیدا می کند، اسلام و ایمان نصیبش می شود. توفیق دوم انسان پیدا کند با هوای نفس به مخالفت برخیزد. و راهکار سوم به چهارم هم این است که ایمان بشود تکیگاه انسان و تقوا بشود ذخیره و زاد برای انسان. ما در خطبه های گذشته موضوعی را مطرح کردیم و اون را در ضمن چند سرفصل توضیح دادیم و تبیین کردیم تحت این عنوان اصول حاکم بر روابط اجتماعی. آخرین بحثی را که در محضر شما مطرح کردم و عرض کردم برای تحکیم روابط اجتماعی میتواند نقش‌آفرین باشد مسئله اخوت و برادری و پیوند اخوت و برادری است. اون بحث را به پایان رسوندیم. امروز سرفصل دیگری در راستای اصول حاکم در روابط اجتماعی مطرح می‌کنیم، با این مقدمه که نیازهای مادی و معنوی انسان را به زندگی اجتماعی سوق می‌دهد و انسان برای این که بتواند از مسائل مادی و معنوی بهره بگیرد نیاز به ارتباط با جامعه هست. اما ارتباط با جامعه قانون میخواد، ضابطه میخواد تا ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد. یکی از مسائلی که در رابطه با اصول حاکم بر روابط اجتماعی و اساساً در رابطه با ارتباط انسان‌ها با یکدیگر و یک زندگی مسالمت‌آمیز نقش‌آفرینه، مسئله است به عنوان مسئله امنیت. مسئله امنیت از مسائل بسیار کلیدی و اساسی است که باید در زندگی انسان اتفاق بیفته، چون انسان اگر بیم و هراس داشته باشد امید به آینده را از دست می دهد. اگر بیم و هراس داشته باشد تو زمینه‌های اقتصادی، تو زمینه‌های سیاسی نمی تواند کارایی لازم را در این زمینه داشته باشد. اسلام عزیز که دغدغه انسان را ملاحظه می کند که انسان چگونه به زندگی خودش ادامه بدهد، در رابطه با مسئله امنیت راهکارهایی را ارائه داده که اگر به این راهکارها درست عمل بشود زندگی انسانها تأمین است. جالب توجه این است که همین ایمانی که ما شبان روز از آن سخن میگوییم ریشه اون در همین امنیت است. ولذا انسانی که مؤمن میشود حالت ایمان پیدا می کند، بر اساس روایات وارده از معصومین هم خودش احساس امنیت می کند و هم دیگران در سایه وجود ایمان او احساس امنیت می کنند. کلامی وجود مقدس امام صادق علیه السلام دارند، کلام بسیار زیبایی است. میگه آدم مؤمن خودش احساس امنیت می کند. پیامبر می‌فرماید آدم مؤمن جامعه نسبت به جان و مالشون نسبت به او احساس امنیت می‌کنند. این یک ویژگی است. حضرت می‌فرماید انما سمی المؤمن مؤمنا لانه یؤمن من عذاب الله. مؤمن را مؤمن نامگذاری کردند چون او از عذاب الهی در امنیت به سر میبرد، خاطر جمع، چون مؤمن عذاب نمی کشد. و نبی گرامی اسلام در رابطه با اونجایی که دیگران در پرتو ایمان انسان احساس آرامش میکنند میفرماید الا انبئکم لمسمی المؤمن و مؤمنن. بعد حضرت میفرماید لایمانه الناس الا انفسهم و اموالهم. چون مردم موقعی که به یه آدم مؤمن نگاه میکنن دیگه خاطرشون، جمع مالشون، جانشون مورد تهدید این انسان قرار نمیگیرد. مؤمن به ایمان زمین ساز میشود که هم خود او مسون بماند و هم جامعه از دست او مسون بمانند و مشکلی برای اونها ایجاد نشود. بنابراین تعریفی که در رابطه با امنیت می شود مطرح کرد و بیان کرد عبارت از این است که امنیت دستیابی به شرایطی است که می تواند فرد و جامعه را بالقوه و بالفعل به اصطلاح به سوی سوق بدهد که در مقابل امنیت ستیزان چه داخلی و چه خارجی او را مسون بدارد. این چیزی است که در رابطه با مسئله امنیت می شود گفت. قرآن در رابطه با مقوله امنیت سخنان ویژه و مهمی دارد. خیلی جالبه. در بعضی از آیاتی که در قرآن وارد شده پیش شرط رشد اقتصادی را امنیت می داند.
جامعه رشد اقتصادی پیدا می کند، بالنده می شود از نظر اقتصادی که پیش شرط آن امنیت باشد. جامعه به رشد معنوی می رسد که پیش شرط آن امنیت باشه. تعبیرات بسیار ارزشمندی وجود دارد. این آیه نورانی از سوره نحل آیه 112، تعبیر آیه این است: و ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من کل مکان. پیش شرط یک مسئله اقتصادی امنیت قریه، امنیت شهر، امنیت بلد هست. خدای متعال شهری را و قریه را مثال زده که امن و امان بودن اون زمینه برای روزی فراوان از هر جا به اون برسد. اگر جایی امنیت داشت، مردم اونجا به اصطلاح با اون داد و ستد میکنن و زمینه رشد اقتصادی فراهم میشود. یا حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام: اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. خدایا این سرزمین را سرزمین امنی قرار بده. حالا این امنیت میتونه از جهات مختلف باشه، برای عبادت، برای مسائل دیگر، ولی ذیل آیه دارد که ورزق اهله من الثمرات، یعنی اهل این سرزمین را مشمول برکات خودت قرار بده. در پرتو امنیت روزی فراوان و رزق فراوان نصیبشون بشود. یا در بعضی از آیات دیگر پیش شرط رشد معنوی در یک جامعه امنیت است. ما به بعضی از آیاتی که در این زمینه وارد شده نگاه می کنیم. تعبیری که در این آیات وارد شده اشاره به همین نکته دارد که می گوید فَإِذَا امنتم فَذْكُرُ الله. هنگامی که احساس امنیت کردید، یعنی در پرتو امنیت بیاد خدا باشید، و به تعبیر روشنتر یاد خدا را در جایی می شود داشت و بیاد خدا بود که در اونجا سایه امنیت وجود داشته باشد. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اونجایی که احساس اطمینان و آرامش کردید، اقیم الصلات، یعنی اقامه نماز پیش شرط اون امنیت در یک جامعه. اگر در یک جامعه امنیت وجود داشته باشه، این امنیت میتواند زیر ساختی باشد برای اقامه نماز و برای سایر عبادات. این جایگاهی است که در رابطه با مسئله امنیت. لذا در قرآن میگه اونایی که امنیت جامعه را تهدید میکنند، اونایی که فساد در زمین ایجاد میکنند، تهدید کننده امنیت جامعه هستند، با خدا و رسول به مبارزه برمیخیزند، اینا را به اصطلاح به حسابشون برسید. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف. یعنی این سرنوشت سراغ اینها خواهد آمد. اگر بخوان فساد در زمین فتنه‌گری کنند، اگر بخوان امنیت جامعه را تهدید کنند، این سرنوشت شوم نصیب اینها خواهد شد. اینها مسائلی است که در رابطه با مسئله امنیت و پیش شرط بودن امنیت برای مسائل دیگر هست. لذا اگر امنیت از یه جامعه رخت بربست، بی‌نشاطی تو اون جامعه حاکم می شود، ترس تو اون جامعه حاکم می شود، گاهی ریاکاری، تملق تو اون جامعه حاکم می شود، پیامدهای بسیار زیادی دارد، فساد، رشوه و مسائل دیگر. سرمایه داران سرمایه گذاری نمی کنند، تولید دچار رکود می شود در یک فضایی که امنیت اخلاقی وجود ندارد، امنیت سیاسی وجود ندارد، امنیت اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد. اصلا کل فضای جامعه دچار حالت اختلال خواهد شد. اینه که اسلام عزیز راجع به مسئله امنیت مباحث مهمی را مطرح کرده که انشاءالله در خطبه های آینده به تفصیل در رابطه با اون خواهم پرداخت. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را در مسیر هدایت و دینداری بیشتر قرار بده. در فرج مولای من تعجیل بفرما. پروردگارا امام راحل من را و مراجع گذشته من را مشمول الطاف و عنایات خاصت قرار بده. به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون و مراجع بزرگوار تقلیدمون پروردگارا عزت طول عمر با برکت عنایت بفرما. پروردگارا به خانواده های مکرم شهیدان من صبر و اجر کرامت بفرما. به خانواده جانباختگان من در این حادثه منا صبر و اجر عنایت بفرما. شهدای ما جانباختگان ما را با شهدا و اولیاء الهی محشور بگردان. به رزمندگان من پیروزی، به جانبازان من سلامت، به آزادگان من عزت، به بانوان من عفت، به عالمان من توفیق عمل، به خدمتگزاران نظام توفیق خدمت بیشتر عنایت بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله العزيز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه یا بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فإنا لك عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اللهم صل و سلم علی مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و علا محمد ابن علی الباقر و علا جعفر ابن محمد الصادق و علا موسی ابن جعفر الكاظم و علا علی ابن موسی الرضا المرتضا و علا محمد ابن علی الجواد و علا علی ابن محمد الهادی و علا الحسن ابن علی الزکی العسکری و علا الحجة القائم المهدی. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا ومقتدانا الإمام موسی بن جعفر عليه الصلاة والسلام اتق الله و قل الحق و این کان فیه هلاکک فإن فیه نجاتک و دع الباطل و این کان فیه نجاتک. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس هفتمین امام و پیشوا سخن نغزی در زمینه
تقوا و سخن حق دارند.
می‌فرمایند بندگان مؤمنان تقوا را پیشه کنید و دست از حق گویی در هر شرایطی بر ندارید، ولو حق گفتن شما برای عده‌ای سنگین جلوه کند تحمل نکنند، اما حق بگویید، سراغ باطل نگیرید، ولو به ظاهر چند روزی در دنیا که زندگی میکنید احساس میکنید سراغ باطل رفتن شما موجب نجات شما شده و چند روز دیگری میتوانید زندگی کنید. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی اشاره میکنم. اولین مناسبت روز 25 ماه محرم همین ماه مصادف است با روز شهادت چهارمین امام و پیشوا وجود مقدس علی ابن الحسین علیه السلام. بعد از شهادت سید و سالار شهیدان، دوران اسارت اون حضرت، دوران یک فضای پر اختناق شروع می شود، ولذا تا پایان دوره امامت فضا به همین شکل بود. خلفایی که معاصر عصر اون حضرت بودند، معاصر اون حضرت بودند، اینها باز دست از دشمنی نسبت به اهل بیت بر نداشتند. حضرت در این شرایط خفقان آور عملا نمی توانستند یک کار گسترده و بنیادینی انجام بدهند. فضا اون چنان خفقان آور بود که سهل ابن شعیب که از بزرگان مصر هست خدمت امام میرسد و از امام سوال میکند حال شما چگونه است؟ حضرت میفرماید تعجب میکنم بزرگی مثل تو از وضعیت ما اهل بیت بی اطلاع باشی، مگر نمیدانی معامله ای که امروز با خاندان پیامبر میشود همون معامله ای است که در عصر فرعونیان با بنی اسرائیل میشد؟ فرزندانشون را میکشتن و اونها را در یک شرایط خفقان آور قرار میدادن. وضعیتی که امروز ما داریم این شکلی است. عده‌ای به خاطر اینکه به دشمنان ما تقرب بجوین بر بالای منابر به سید و سالار ما ناسزا میگوین. این وضعیتی است که برای ما دودمان اهل بیت دارد اتفاق میافتد. باز شرایط ناسالم فرهنگی در اون عصر خیلی عجیبه. به تاریخ سروران عزیز روحانی هم، علما و بزرگانی که در محضرشون هستیم، ملاحظه کردن در عصر امام نقل شده که مدینه و مکه مرکز زنان آوازخوان بود، اون هم به صورت مختلط. پسران جوان، دختران جوان، زنان و مردان تبدیل شده بود مکه و مدینه به شهر خنیاگران. این وضعیت اون روز فرهنگی عصر امام سجاد زین العابدین علیه السلام است. تنها کاری که امام می توانستند بکنند این است که شعله از معنویت روشن کنند، که مردم به خاطر گرد آمدن حول معنویت دست از این مسائل بردارند. لذا در قالب دعا حضرت ورود پیدا کرد. اما همین را بگم، شاید در خیلی از مجالس گفته می شود امام رو آورد به دعا. نه، تنها این نبود. دعای 47 رو نگاه کنید، دعای 48 رو نگاه کنید، دعای 14 رو نگاه کنید، همین دعاهای صحیفه سجادیه را نگاه کنید. اونجا حضرت مسئله اطاعت از ائمه را مطرح کرده، اونجا مسئله پیروی از رهبری امام معصوم را در اونجا مطرح کرده، اونجا حضرت مسئله عمل به واجبات الهی را مطرح کرده. یعنی تنها یک دعایی که بگه خدایا به ما روزی بده مثلا اینطوری نیست. در قالب دعا همین تعبیراتی که در اول هر دعا و یا بیشتر دعاهاست و بعضی از دعاها کاملتر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این در حقیقت پرچم برافراشته از ناحیه حضرت است برای دعوت به سوی پیامبر و اهل بیت. به ظاهر دعاست، اما دعایی است که بسیار پرمحتواست. اونجایی که اینا میخواستن نام پیغمبر و نام اهل بیت دفع شود. اجمالا عرض بکنم یکی از شاهکارهای حضرت زنده نگه داشتن نام عاشورا و کربلا بود که حتی خدمتگزار حضرت به حضرت میرسد و به حضرت میگوید کی غم و اندوه شما تمام میشود. حضرت میفرماید چگونه غم و اندوه من تمام شود در صورتی که یعقوب پیغمبر 12 پسر داشت، یک پسر از نزد او رفته بود و خبر از وضع او نداشت. اون چنان گریه کرد که نابینا شد و کمرش خم شد. من را بگو که با چشمان خودم دیدم، شاهد شهادت پدرم، شاهد شهادت برادرانم، شاهد شهادت عموهایم بودم، چه کنم تو این شرایط و امثال ذلک. حالا یه جمله‌ای که عرض ادبی هم کرده باشیم به مناسبت اینکه شهادت اون حضرت را در پیش داریم، میگن موقعی که اسرا و کاروان اسرا را آوردن کنار اجساد مطهر شهیدان، حضرت روی شتر بود، پاهای حضرت را زیر شکم شتر بسته بودند، غل جامعه به گردن حضرت انداخته بودند. این بچه ها و نازدانه ها پیاده شدن، هر کدام خودشون را روی بدن عزیزی انداختن، اما امام سجاد نمی توانست پیاده شود. زینب کبرا خیره خیره به پسر برادر نگاه کرد، مالی عراک تجود به نفسک، داری جان میدی فرزند برادر، یا بقیت جدی و عبیر اخوتی، ای باقی مونده پدر و برادر. چه شده؟ حضرت یه پاسخ داد، زینب عزیز، زینب چرا من این گونه نباشم در صورتی که با چشمان خودم میبینم؟ ابدان مطهر عزیزان ما غرق در خون است. این تعبیر حضرت تعبیر عجیبی است. و اهلی مزرجین بدمائهم، مرملین بالعراق، مسلبین لا یکفنون ولا یبارون. من به چشم خودم میبینم اینا جنازه های کشته های خودشون رو دب کردن، اما جنازه ها و اجساد عزیزان ما هنوز دب نشدن. مناسبت دیگری که باید کتاب اون اشاره کنم، دیروز روز فرهنگ عمومی بود. شورای فرهنگ عمومی در استانها و شهرهای مختلف تشکیل می شود. شورایی است که با مجوز شورای انقلاب فرهنگی شکل گرفته. من همینجا از پشت این تریبون هم از مردم یه تقاضا دارم و هم از مسئولان و فرهنگبانان کشور که نسبت به مسببات این شورا دقت کنن، ملاحظه کنن، به گونه ای که ضمانت اجرایی پیدا کند، از نظر بودجه و امکانات به اینها کمک کنن. در حقیقت یک پارلمان محلی است که می تواند رصد کند آسیب ها را و مشکلات را. مناسبت سومی که گذشت مناسبت 13 آبان بود. من همینجا از حضور پرشور ملت عزیزمون که بنا به تعبیر بعضی از کارشناسان نه تنها در قوم ما بلکه در سراسر کشور در طی این سدهه، این حضور مردمی دانشجویی و دانش آموزی کم نظیر بوده است و این دلیل دارد. دلیل این است که مردم ما هوشمندند. گرچه امروز مسئله برجام مطرح شده، به ظاهر مسئله توافق مطرح شده با مجموعه 5 به اضافه 1، ولی هوشمندی رهبری فرزانه انقلاب، هشدارهای رهبری فرزانه انقلاب ما و ملت با بصیرت ما باز تو میدانها میان که آقا مبارزه با استکبار هم پشتوانه قرآنی دارد، هم پشتوانه عقلانی دارد، هم تجربه تاریخی ملت ما به ما میگوید خوشخیال نباشید که با خوشخیالی نمیشود کاری را از پیش برد. تجربه تاریخی ملت ما نشان میده مصدق یه روزی دچار خوشخیالی شد و تکیه کرد به آمریکا، کودتای 28 مرداد علیه مصدق را انداختن. 25 سال اینها بر گرده این مملکت مسلط شدند. امیر مؤمنان می فرماید کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، و قرآن هم اشداء علی الکفار رحماء بینهم. همه این تعبیرات نشان دهنده این است که ما تا روزی که یقین پیدا نکنیم که دشمن کینه‌توز ما دست از دشمنی بر نداشته، راه مقابله با استکبار همچنان پرونده اون در این کشور مفتوح است. به دو سه نکته کوتاه اشاره کنم. یکی راجع به مسائل منطقه ایست. خب میدونید وزیر خارجه ما در اون اجلاس وین که در رابطه با سوریه تشکیل شده بود شرکت کردند. جمهوری اسلامی همه جا سخن او و حرف او منطقی است. تعبیری که وزیر ما مطرح کرد و خوشبختانه به خاطر دفاع خوبی که در اونجا انجام گرفت، خروجی اون جلسه همون دیدگاه‌هایی بود اکثرا که جمهوری اسلامی مطرح کرده بود، و اون دیدگاه‌ها عبارت از این بود که ما دنبال حفظ تمامیت ارضی سوریه هستیم، ما معتقدیم قدرت‌های خارج از منطقه حق دخالت ندارند، ما معتقد به انتخابات آزادیم، ما معتقدیم این گروه‌های تروریستی نباید تجهیز بشوند، ما به این کسانی که یمن را دارن اون چنان میکوبند و جنایت میآفرینند، کسانی که پول میدن به تروریست‌ها تا در سوریه فتنه‌گری کنند، ما میگیم چرا یک بام و دو هوا در یمن میگویید که رئیس جمهور ما را دعوت کرده، رئیس جمهوری که استعفا داده، هادی منصور استعفا داده، مستعفی است، اما در اینجا که رئیس جمهور قانونی در سوریه وجود دارد و میگه تجهیز نکنید این تروریست ها را، به شما تجهیز میکنید، چرا این شکلی عمل میکنید؟ در رابطه با یمن هم ما سخن منطقی داریم، میگیم دست از ویرانگری و بمباران کردن بردارید، چقدر جنایت، 5000 نفر انسان را و بلکه بیشتر به شهادت رسوندید، تعداد زیادی را زخمی کردید، نه به زن رحم میکنید نه به کودک رحم میکنید، بعد هم عنوان خادم الحرمین را یدک میکشید، دنبال چی هستید؟ و نکته دیگری که میخوام مطرح کنم در رابطه با عراق، ابرقدرت ها بیشتر مستکبرین غربی دنبال تقسیم عراقن به سه منطقه. در رابطه با بحرین میگیم هر بحرینی یک رأی، این سخنان برای همه ملت‌ها جاذبه دارد، چرا گوش نمیدید؟ چرا بیراه میروید؟ ما در رابطه با مسئله دیگری که مطرح می‌کنیم، دیدار رهبری با سفرای جمهوری اسلامی در خارج کشور بود. رهبری تعبیر بسیار بلندی داشتند، این باید با آب طلا نوشته شود که سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی سیاست‌های استوار و ثابتی است که تغییر دولت‌ها نمی‌تواند سیاست‌های ثابت نظام جمهوری اسلامی را تغییر دهد. و سفرای ما باید اصول انقلابی را رعایت کنند و به تعبیر دیگر مرعوب دشمنان قرار نگیرند. حقیقتا سفیران نظام مقدس جمهوری اسلامی باشند، شأنشون و شغلشون چون این اقتضایی را دارد. و آخرین جمله بگم و دعاتون کنم، نامه رهبر عزیز و فرزانه انقلاب خطاب به ریاست محترم جمهوری اسلامی، اون هم نامه مهمی بود که باید به عنوان یک منشور از اون یاد کرد. رهبری یه نکته در اونجا خواسته بودن، این نکته باید عملیاتی و اجرایی شود. خواسته های رهبری مشخص بود. اون خواست مهم رهبری این است که هیئتی تشکیل شود که بر بند بند این گونه موارد، عملیاتی شدن این مسئله برجام نظارت کند. خواست ملت ما و خواست عزیزان ما این است که همون گونه که ریاست محترم جمهوری و دستندرکاران دولت وعده دادن، انشاءالله به این وعده عمل بشود و هیئتی تشکیل بشود برای نظارت دقیق. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا به امام راحلمان و مراجع گذشتمون روح و رضوان عنایت بفرما. به رهبر بیدار ما، آگاه ما، هوشمند ما، عزیز ما عزت بیشتر و نفوذ کلمه بیشتر عنایت بفرما. پروردگارا تشکر میکنیم از زبان تک تک این مردم و از زبان ملتمون در سراسر کشور به خاطر باران رحمتت. تشکر میکنیم، سپاسگزاریم، گرچه در بعضی از بستانها آسیبهایی را متوجه مردم کرد، خساراتی، اما رحمت الهی فوق این هاست. باز هم خدای متعال، خدای رحمان و رحیم، از تو می طلبیم همچنان ما را مشمول رحمت واسعت قرار بده. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.